سلام و وقت بخیر، به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان میزبان شما هستم. در آغاز خبرها. وزیر خارجه ایران میگوید حکومت طالبان با ایران در زمینه اخراج مهاجران غیر قانونی افغان همکاری و تفاهم داشته است. عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری دولتی این کشور افزوده است که حکومت طالبان 3 تقاضای اساسی را در این خصوص مطرح کرده است. به گفته عراقچی، اخراج تدریجی، احترام به حقوق مهاجرین و دادن فرصت برای تصفیه حساب‌های مالی آنان تقاضاهای اصلی حکومت طالبان بودند. این در حالی است که بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت، تنها در 16 روز نخست ماه آگوست نزدیک به 130 هزار مهاجر افغان از ایران بازگردانده شدند. شماری از مهاجران اخراج شده از ایران میگویند که با اهانت و بدرفتاری مواجه شدند و سرمایه هایشان در ایران مانده است. یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که طالبان در 4 سال گذشته بیشترین کنوانسیون‌های حقوق بشری را که افغانستان امضا کرده نقض کردند. این تحقیق از سوی پوهنتون کمبریج به مرکز حمایت از حقوق بشر تهیه شده تأکید می‌کند که با وجود عضویت افغانستان در چندین کنوانسیون بین‌المللی مربوط به حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و مذهبی، طالبان با وضع محدودیت‌ها، اعمال زور، بازداشت و شکنجه ادامه دادند. در بخشی از این گزارش تحقیقی آمده است که در 4 سال گذشته اقتصاد افغانستان با بحران مواجه شده و قطع کمک‌های بین‌المللی و بیکاری اقتصاد خانواده‌ها را به شدت متاثر ساخته است. این در حالی است که طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 وعده داده بودند که پابند به قوانین حقوق بشری در چوکات اصول اسلامی هستند، اما آنان محدودیت‌های بر زنان را روز به روز افزایش داده و بر علاوه خبرنگاران و کارمندان نظامی پیشین افرادی را که از شیوه حکومتشان انتقاد میکنند تهدید یا بازداشت میکنند. در نتیجه چندین انفجار در یک گودام در پاکستان حداقل 34 تن زخمی شدند. مقام‌های پاکستانی دیروز پنجشنبه گفتند که حادثه در یکی از گودام‌های واقع در یک منطقه مزدحم شهر کراچی رخ داده است. سخنگوی پلیس کراچی گفت که در این گودام مواد مخصوص آتش‌بازی به طور غیر قانونی نگهداری می‌شد و به نظر می‌رسد علت انفجار شارتی برق باشد. باشنده‌های بلندمنزله که گودام در آن موقعیت دارد از محل بیرون و زخمی‌های رویداد به شفاخانه منتقل شدند. و حکومت چین امروز اعلان کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در میان 30 تن از رهبران جهان خواهند بود که در نشست همکاری‌های امنیتی شانگهای شرکت می‌کنند. انتظار می‌رود این نشست دو روزه در 31 ماه آگوست در چین آغاز شود. لیو بین، معاون وزیر خارجه چین، گفته است که در این نشست بالای روابط دیپلماتیک میان کشورهای همسایه صحبت خواهد شد. رادیو آزادی را میشنوید. پیشنهاد میکنم تا پایان این برنامه من امید مرزبان را همراهی بکنین. ای هم فهرست مختصری از داشته های ای برنامه. وزیر خارجه ایران گفته است که اخراج مهاجران افغان در تفاهم با حکومت طالبان صورت میگیرد.
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت گرفت، یعنی طرف افغانی در این خصوص همکاری کرد. دو تا خواسته از ما فقط داشتن که به نظر من خواسته های معقولی بود. 3 تا خواسته.
از مهاجران افغان در پاکستان که مجبور شدن در پارک ها زندگی کنند هم خبری میگیریم.
الان ما در مجبوری در پارک ها هستیم و در حالت سرنوشتی هستیم و هر لحظه در مرز استکوک هم هستیم.
گزارش شده است که رهبر طالبان دستور بسته شدن مدارس دینی دخترانه را داده است. اما چرا؟ پاسخ این پرسش را در همین برنامه جستجو خواهیم کرد. در تحولات جهان خواهید شنید که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، یک بار دیگر خواستار وارد شدن فشار بیشتر بر روسیه شده تا جنگ در کشورش پایان یابد. و پیام هایی که شما به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستاده اید هم در این برنامه جا دارند. با رادیو آزادی باشید.
راننده های عزیز ما به خود تقلب لسنس گرفتن، درست کورس دریوری را نخوندن. اینمی باعث از این میشه که جان خودش و جان دیگران را هم به خطر مواجه بسازن.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانم. رادیو آزادی را در کنار موج کوتاه همچنان میتونین روی اپلیکیشن ما به طور زنده بشنوین. اگر تلفن اندروید دارین به گوگل پلی رفته و اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین، و اگر آیفون دارین به اپل استور برین و همچنان اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود بکنین تا فقط با یک کلیک صاف و ساده رادیو آزادی را بدون سانسور 24 ساعت بشنوین. وزیر خارجه ایران میگوید حکومت طالبان با ایران در زمینه اخراج مهاجران غیر قانونی افغان همکاری و تفاهم داشته است. عباس عراقچی در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایران افزوده است که حکومت طالبان 3 تقاضای اساسی را در این خصوص مطرح کرده است. در گزارش سنا کاکر بشنوید که این تقاضاها چند.
در حالی که روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان از ایران همچنان ادامه دارد و شماری از آنان میگویند به دلیل ترس از اخراج جرأت بیرون شدن از خانه هایشان را ندارند، وزیر خارجه ایران اعلام کرده است که در خصوص بازگشت مهاجران افغان تفاهم میان حکومت طالبان و آنها وجود دارد. عباس عراقچی به تازگی در گفتگو با ایرنا خبرگزاری دولتی ایران افزوده است که حکومت طالبان با ایران در زمینه اخراج مهاجران غیرقانونی افغان همکاری نموده است. او افزوده است
با بازگشت مهاجرین همکاری های صورت گرفت، یعنی طرف افغانی در این خصوص همکاری کرد. دو تا خواسته از ما فقط داشتن که به نظر من خواسته های معقولی بود. 3 تا خواسته. یکی این که در این بازگشت به صورت انبوه نباشه، تدریجی باشه، که حرف درستی هم هست برای اینکه اونها بتونن اون طرف هضمش بکنن و خود خود اینا رو جواب. دومی که به صورت آبرومندانه صورت بگیره، که حرف معقول خود ما اینجا رعایت می‌کنه. سومی که در زمان بازگردوندن اموال اینها مثلا چه می‌دونم اینها مورد احترام واقع بشه.
مقام‌های مختلف حکومت طالبان بارها خواسته های مشابه را از دولت ایران مطرح کردن. با این حال بیشتر شماره از مهاجران که از ایران اخراج شده بودند در صحبت با رادیو آزادی شکایت کردند که در جریان بازگشت با رفتار خشونت‌آمیز پلیس ایران مواجه شده و فرصت انتقال اموال و حل معاملات شخصی برای آنان فراهم نشده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که روند اخراج مهاجران افغان از ایران همچنان ادامه دارد و گزارش های رسمی نیز آن را تایید می کند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM روز پنجشنبه 21 آگوست با نشر گزارش در وبسایت خود اعلام کرد که تنها در 16 روز نخست ماه آگوست سال جاری حدود 129,565 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. همزمان وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که روز پنجشنبه 21 آگوست 636 خانواده از طریق اسلام قلعه و راه ابریشم نیمروز از ایران به افغانستان بازگشتند. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند روند بازداشت و اخراج پناهجویان فاقد اسناد هنوز ادامه دارد و آنها به دلیل ترس از اخراج حتی از خانه های خود بیرون نمی شوند. یکی از این مهاجران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
واقعا مشکلات زیاد است، قدر مشکلات است که خیلی ما جای رفتن نمیتونه. واقعا شدم جای من از زمینه شهر و بازار گشت و گام میگه پاویخی بلکل نیست. سوالات من واقعا خراب.
این در حالی است که ضرب الاجل تعیین شده برای دارندگان برگه های سرشماری مهاجران افغان در ایران در تاریخ 6 جولای پایان یافت. اما روند اخراج افغان ها پس از درگیری های اخیر میان ایران و اسرائیل در 13 جون به گونه بی سابقه شدت یافته است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، در 7 ماه نخست سال روان میلادی بیش از 1.5 میلیون تن از ایران بازگردانده شدند. اسکندر مومنی وزیر داخله ایران نیز به تاریخ 8 آگوست اعلام کرده است که تا 7 ماه آینده 800 هزار مهاجر افغان دیگر از این کشور اخراج خواهند شد.
شرایط سخت افغانهایی که در ایران مهاجرند و یا اخیراً اخراج شدند از مسائل داغ مورد بحث در این روزها در افغانستان است. اما وضعیت زندگی مهاجران افغان در پاکستان هم سخت و دشوار است، به حدی که شماری از افغانها از خانه هایشان اخراج شده و در پارک های شهر اسلام آباد زندگی می کنند. شمار از این خانواده ها به رادیو آزادی گفتند که صاحبان خانه ها به دلیل فشارهای حکومت پاکستان اونا را از منزلشان بیرون کرده و اکنون در وضعیت بسیار بد و بدون هیچ گونه امکانات شب و روزشان را در پارک سپری میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ما متاسفانه الان در پارک هستیم و هیچ نمیخوانیم کچه برمیم.
رقیه رضایی یکی از مهاجران افغان در اسلام آباد پاکستان است که همراه با یک پسرش به جمع صدها خانواده پیوسته که پس از اخراج از خانه هایشان به پارک در ساحه جی سکس این شهر پناه بردن. او میگوید که صاحب خانه اخراجش کرده و اکنون بدون داشتن سرپناه در وضعیت بسیار دشوار در خیمه در این پارک به سر میبرد. بانو رضایی که 4 سال قبل به پاکستان رفته و تا امروز در یکی از خانه های کرایی در اسلام آباد زندگی میکرد، روز پنجشنبه 21 اگست به رادیو آزادی گفت
که دولت پاکستان به صاحب خانه ها گفتن که اجازه ندهید که افغان ها در خانه هاشان باشن و ما خانه های ما بیرون کردن و الان ما در مجبوری در پارک ها هستیم و به حالت سرنوشتی هستیم و هر لحظه در مرز دیپورت هم هستیم که اطراف ما پلیس ها زیاد هستن.
دیبا فرهمند یکی دیگر از مهاجران افغان که او نیز همراه با کودکانش در پارک یاد شده خیمه زده شکایت مشابهی را مطرح می کند.
مدت 2 سال است که در پاکستان هستم. کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شوهر ما پلیس ها گرفتن دیپورت کردن. البته به تعداد 300 خانواده شبها را با بارانهای شدید اسلام آباد و روزها را با آفتاب سوزانش سفری می کنیم که در جمع ما قشر آسیب پذیر که از کودکان و زنان بیشتر هستند و مردهای کهنسال، خانمهای کهنسال هستند. بار ما برای یونسیار خطاب کردیم که متوجه ما باشه و اینا توجهی به مردم افغانستان نمیکنه.
این خانواده ها که به پارک در ساحه سرک 9 منطقه جی 6 شهر اسلام آباد پاکستان پناه بردند، همچنان میگویند که بدون هیچ گونه امکانات آب آشامیدنی، مواد غذایی و سهولت های بهداشتی شب و روزشان را سپری کرده و در وضعیت بسیار دشوار زندگی میکنند. در همین حال احمد ضیا فیض یکی از مدافعان حقوق مهاجران افغان در اسلام آباد به رادیو آزادی میگوید که اعتراضاتی را که به خاطر دفاع از حقوق مهاجران و رسیدگی به مشکلات آنان از تاریخ 28 جولای آغاز کرده و تا کنون با این 300 خانواده که همه با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم میکنند خواهان رسیدگی به مشکلاتشان هستند. قیصر افریدی سخنگوی دفتر کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در پاکستان و پرسش های رادیو آزادی در مورد اقداماتشان به خاطر حل مشکلات این مهاجران افغان پاسخ نداد. اما برخی مسئولان شورای مهاجران افغان مقیم اسلام آباد میگویند که دفتر UNHCR در این کشور در تلاش حل مشکلات این مهاجران افغان با حکومت پاکستان است. میوند علمی افغان رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت
دفتر UNHCR و یا بزرگای UNHCR کوشش میکنند که با دولت پاکستان به یک تفاهم برسند که آن عده مهاجرینی که بعد از سال 2021 به پاکستان آمدند و ثبت و راجستر UNHCR شدند از پاکستان دیپورت نشوند. ان شاء الله خداوند جل جلاله مهربان است که یک نتیجه مثبت به دست بیاید.
بیشتر مهاجرانی که پس از سال 2021 میلادی به پاکستان آمدند اکثرا شامل نیروهای امنیتی پیشین، فعالان مدنی، فعالان حقوق زن و حقوق بشر، خبرنگاران و هنرمندان هستند که به گفته آنها به دلیل تهدیدات امنیتی، مشکلات اقتصادی، مشکلات آموزش و تأمین مراحل پرونده مهاجرتیشان به کشورهای اروپایی و آمریکا و پاکستان آمده و نگران بازداشت و اخراجشان به افغانستان هستند. نزدیک به 2 ماه می شود که حکومت پاکستان ویزاهای این مهاجران را تمدید نکرده و در حال حاضر اکثر آنها بدون داشتن مدرک قانونی شب و روز دشوار را در پاکستان به سر برده و هر لحظه با خطر بازداشت و اخراج روبروند. پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان از این کشور را در سال 2023 آغاز کرده، اما دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته است که انتظار می رود در ماه‌های آینده تعداد پناهجویان افغانی که از این کشور بازگشت می‌کنند افزایش یابد. این دفتر در 27 جولای در یک بیانیه گفت که 340 هزار افغان از آغاز سال روان میلادی تا 19 جولای از پاکستان برگشتند. از سوی دیگر کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده که اگر وضعیت دشوار برگشت پناهندگان افغان به درستی مدیریت نشود ممکن منجر به خطر شود که میتواند ثبات منطقه را تهدید کند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
و اکنون به تحولات جهان میپردازیم. اظهارات تازه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین. زلنسکی از همپیمانهای غربی اوکراین خواست است تا در ظرف 7 تا 10 روز به توافق اساسی برسند تا به اوکراین ضمانتهای امنیتی واضح داده شود. این تقاضای زلنسکی در حال مطرح می شود که روسیه یک بار دیگر حملات خود بر اوکراین را شدت بخشیده است. به گفته مقامهای اوکراینی روز گذشته روسیه شدیدترین حملات هوایی را در جریان این ماه بر مناطق مختلف اوکراین انجام داد. زلنسکی روز پنجشنبه در پیام ویدیویی روزانه خود گفت که جنگ باید پایان یابد و بالای روسیه باید فشار وارد شود. این اظهارات زلنسکی در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات کرد و سپس میزبان زلنسکی و شمار دیگر از رهبران کشورهای اروپایی بود. ترامپ بر مذاکرات مستقیم میان رهبران اوکراین و روسیه تاکید کرد، اما ظاهراً کرملین به برگزاری چنین نشست علاقمندی واضح نشان نداده و گفته است که برای چنین دیدار باید آمادگی کامل گرفته شود. زلنسکی دیروز پنجشنبه گفت که روسیه از مذاکرات مستقیم فرار می‌کند. زلنسکی میگوید نشانه هایی که از سوی روسیه مشاهده کرده ایم صادقانه بگویم مثبت نیست. آنها از ملاقات رو در رو فرار میکنند. نمیخواهند این جنگ را پایان دهند. حملات گسترده خود بر اوکراین را ادامه میدهند. شاهد حملات خیلی گسترده در خطوط مقدم جنگ بودیم. قوای هوایی اوکراین دیروز گفت که روسیه با نزدیک به 550 طیاره بی سرنشین و بیش از 40 راکت بر مناطق مختلف اوکراین حمله کرده است. با گفته مقام‌های اوکراینی این حملات تلفات افراد ملکی را سبب شده و به مناطق رهایشی آسیب‌های شدید رسانده است.
بیشتر از خبر
شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات بعد پیام هایی را که شما از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادین هم پخش خواهیم کرد. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم. آدرس شماره تلفن واتساپ ما هست 00420-7230-0-8-1-1-1. مدارس دینی یگانه مراکز آموزشی برای دختران در افغانستان هستند. اکنون اما گزارش شده که شماری از این مراکز نیز به دستور رهبر طالبان بسته شدند. شماری از دانش آموزان و آموزگاران زن مدارس دینی در چندین ولایت افغانستان به رادیو آزادی گفتند که در این اواخر طالبان مدارس دینی را مسدود کرده و یا بالای آنها محدودیت‌های بیشتر وضع کرده‌اند. اما چرا؟ در این گزارش بشنوید.
همزمان با نشر گزارش‌ها در مورد ممنوعیت آموزش زنان و دختران در مدارس دینی از سوی ملا هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان، دانش آموزان دختر مدارس دینی در کابل و برخی ولایات خانواده‌ها و آموزگارانشان می‌گویند که طالبان در این اواخر برخی مدارس را بسته، برخی را محدود و شماری را نیز به مسدود کردن تهدید کردند. یک باشنده این منطقه تایمنی شهر کابل و یکی از اعضای خانواده دانش آموزان زن مدارس دینی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
مدرسه بند کلیدی و اینترنت نفعالیگی.
اینجا برخی از مدارس را مسدود کردند. میگویند دیگر فعال نمی شود. صدای مردم بلند شد که شما مکاتب را مسدود کردید که آنجا علوم عصری آموزش داده می شود. در مدرسه که مسائل دین آموزش داده می شود، اما آنها یعنی طالبان تا حال در این مورد به مردم پاسخ ندادند. مردم حیران هستند که آنها حتی مدارس دینی را مسدود می کنند. در مدرسه که قرآن و دیگر مسائل دینی آموزش داده می شود، اینها چه می خواهند؟ نه مردم را اجازه رفتن برای دین می دهند و نه برای آموزش به مکتب. تا حال هیچ دلیل ارائه نکردند، سکوت کردند و تنها مدارس را مسدود کردند.
یک دانش آموز یکی از مدرسه های دینی در ناحیه هفتم شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز بر رادیو آزادی گفت:
البته معمولا 70% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است که را متاسفانه گفتم که درس های مکتب نباشه.
اما این موضوع نه تنها در کابل بلکه در برخی از ولایت‌ها نیز مطرح شده و ادعا می‌شود که در این اواخر تازه بر محدود شدن حضور زنان در مدارس دینی تاکید می‌شود. یک آموزگار یکی از مدرسه ها در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
در ولسوالی روداد من شخصا شاهد بودم که مدرسه های زیادی بسته شده است. علاوه بر این در بیشتر مدرسه ها علوم دینی، بعض مضامین دیگر مانند ریاضی و یا دیگر مضامین تدریس می شد که آنها را محدود کردند. بیشتر آنها با آموزش های دینی اختصاص دادند. مثلا در ننگرهار یک مدرسه دخترانه به نام المحسنات وجود دارد.
المحسنات در نجون مدرسه
این در حال است که اخیراً رسانه‌های مختلف گزارش دادند که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دستور ممنوعیت آموزش دینی برای دختران و زنان در مدارس دینی را صادر کرده است. در این گزارش‌ها به نقل از برخی منابع در حکومت طالبان آمده که این تصمیم در آخرین نشست کابینه طالبان در کندهار اتخاذ شده و به وزارت‌های معرف و تحصیلات عالی حکومتشان هدایت داده شده که آهسته آهسته جلو ثبت نام دانش آموزان جدید دختر در مدارس دینی را بگیرند. گزارش‌ها می‌افزاید که ملا هیبت الله نگرانی خود را در مورد دلیل این تصمیم ابراز کرده و گفته است که علوم عصری مانند ریاضیات، علوم طبیعی و زبان‌ها در مدارس دینی تدریس شده و مدارس دینی را از ماهیت اصلیش منحرف کرده است. برخی از منابع آگاه در ولایت کندهار با تایید این موضوع به رادیو آزادی میگویند که این ممنوعیت حقیقت دارد. برخی از مدارس در گذشته مسدود شده، به برخی گفته شده که بسته شوند و برخی با بیان دلایل مقاومت میکنند. در این حال منصور احمد حمزه سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان در یک پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که هیچ مکتوب رسمی و یا چیز دیگری در این زمینه به آنان نرسیده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبانی در گفتگو با رادیو آزادی بی‌خبری‌اش را از این موضوع ابراز داشت. گزارش‌ها و ادعاها در مورد ممنوعیت بر آموزش دختران در مدارس دینی از سوی رهبر طالبان در حال مطرح می‌شود که طالبان در 4 سال حاکمیت خود دروازه‌های آموزش را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم گرفته تا پوهنتون‌ها و اینستیتوت‌های طبی مسدود کرده است. طالبان نه تنها این که در پیوند به این محدودیت ها به واکنش ها و خواست های جامعه جهانی و افغان ها پاسخ ندادند، بلکه هر روز این محدودیت ها را بر زنان و دختران افزایش می دهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صفحات اجتماعی رادیو آزادی را هم دنبال بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar و همچنان فراموش نکنین که با واتساپ رادیو آزادی پیام بفرستین. در این برنامه هم پیام های شما جا دارند. یکی از پیام ها این است.
راننده های عزیز ما به خود تقلب لیسانس گرفتن، درست کورس دریوری را نخوندن، اینمی باعث از این میشه که جان خودش و جان دیگران را هم به خطر مواجه بسازن.
گفتنی کامل ای دختر خانم را تا لحظات بعد به شما خواهم داشت، همراه با چند پیام دیگه که شما به شماره واتساپ رادیو آزادی فرستادین. چشم برای پیام های دیگه شما هم هستیم. شاید متوجه شده باشین که بعضی ها برای ساعت ها گوشی های کوچک در گوش دارند و صدای تلفن خود را از طریق همی گوشی ها مانند ایرپاد ها میشنوند. آیا هنگام صحبت شما هم از گوشی های کوچک مانند ایرپاد استفاده میکنین؟ اگر استفاده میکنین میدونین که چگونه باید از آن استفاده درست شود؟ و اگر درست از آن استفاده نکنین ممکن است بالای قدرت شنوایی شما و حتی توانایی ذهنیتان تأثیر منفی بگذارد. بیشتر در گزارش سنا کاکر بشنوید.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت هدفون استفاده میکنم.
انصار یک یوتیوبر است. او میگوید که از 6 ماه به این سو یک چینل گیم در یوتیوب دارد و نیاز دارد تا هر روز چندین ساعت به طور پیوسته از گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون استفاده کند. او که 20 سال است و در فرانسه زندگی میکند در مورد به رادیو آزادی گفت.
ادیت و گیم ویدیو که ادیت بکنم به خاطر تیک تاکم یا یوتیوب کارم است و باید است که استفاده کنم.
خوشحال جوان 25 ساله افغان ساکن بلژیم نیز میگوید که 3 سال به این طرف از گوشی های کوچک داخل گوش استفاده می کند، اما فقط وقتی که لازم باشد، مثلا هنگام بیرون رفتن یا استفاده از وسایل نقلیه عمومی آنها را به کار می برد.
اگر یا در خانه باشم یا در بیرون همیشه در ایرفونز موسیقی گوش می دهم و در روز بیشتر از 5 یا 6 ساعت استفاده می کنم.
نوید 22 ساله باشنده شهر کابل میگوید که او از حدود 1 سال بدین سو روزانه 3 تا 4 ساعت از ایرفون برای شنیدن موسیقی استفاده میکند. او میگوید استفاده طولانی و با درجه بلند صدا از ایرفون باعث شده گوشهایش مشکل پیدا کند و دکتر همین مشکل را به استفاده نامناسب از آن مرتبط دانسته است.
ما از یک سال زیادتر میشه تقریبا که از گوشکی به خاطر شنیدن موسیقی استفاده میکنم، یعنی از روز 3-4 ساعت زیادتر. ما روزانه اگر در راه باشم، در سفر باشم، در دفتر باشم، موسیقی میشنوم. که فعلا تاثیرات منفیش فهمیدیم، سردرد برام پیدا شده، خارش گوش برام پیدا شده و وقت شنواییم هم تقریبا احساس میکنم که کم شده. پیش دکتر گوش گلو هم که مراجعه کردیم، اونا هم همی چیزه برام گفتن که این گوشکی بسیار زیاد نقص داره، خصوصا کسانی که از 3-4 ساعت روزانه زیاد استفاده میکنن و در والی هم یا صدایش بسیار بلند میمانن.
گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون امروزه در شکل ها و انواع مختلف همراه با تلفن های همراه، تبلت ها، لپتاپ ها و سایر ابزار مشابه برای شنیدن صوت استفاده میشوند و اکثر کاربران آن جوانان هستند. برخی از دکتران و متخصص گوش میگویند که استفاده زیاد پیهم و با صدای بلند از آن میتواند مشکلات مختلف را برای گوش ها ایجاد کند. پوهنیار توفیق احمد مشکانی، استاد پوهنتون و متخصص گوش، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسئله شنوایی و ساختمان‌های اساسی گوش آسیب بزنه و عصب گوش میتونه تخریب بکنه یا برش مشکل ایجاد بکنه. میتونه قسمت مجرای گوش یا کانال گوش، اما افرازات طبیعی که هر گوش هر تمام انسان ها داره که با نام وکس نامیده میشه، این افرازات هم میتونه مانع تخلیش شوه که بیرون برایه یا مجرای گوش یا حالا تخریش کنه، باعث التهابات شوه.
او تاکید میکند که در استفاده از ایرفون نباید افراد صورت گیرد و قانون 60-60 باید رعایت شود، یعنی اون که ایرفون نباید به طور پیهم بیشتر از 60 دقیقه استفاده شود و صدا نباید بلندتر از درجه 60 باشد. او میگوید بهتر است به جای ایرفون از هدفون استفاده شود، همان نوع که داخل گوش قرار نمیگیرد و روی گوش گذاشته میشود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشان است.
البته صفحه اینستاگرام رادیو آزادی را هم فراموش نکنین برای دیدن گزارش‌های ویدیویی و عکس‌های جالب. صفحه اینستاگرام رادیو آزادی را هم دنبال بکنین. و طبق وعده‌ای که به شما سپردم، اکنون پیام‌های صوتی شما را پخش می‌کنیم که از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی به ما فرستادین.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام و احترامات خدمت تمام هموطنان عزیز. جا داره که تسلیت بگویم به تمام هموطنانم، بخصوص مردم هرات. واقعا یک تصادف مرگبار بود. نمیفهمم که با کدام کلمات همین نگرانی خود یا غم خود ابراز کنیم. ما مردم افغانستان واقعا مردم دردیده و رنجیده هستیم. بازی تصادفاتی که در اواخر صورت میگیره واقعا که قلب همه ما را درد آورده و کشته شدن این قدر هموطن ما در این تصادف و داغدار شدن بیشتر از 80 خانواده واقعا بسیار زیاد یک حادثه غمناک بوده. راننده های عزیز ما به خود تقلب و به واسطه لیسانس گرفتن، درست کورس دریوری را نخوندن و نمیتونن درست رانندگی کنن. اینمی باعث از این میشه که جان خودش و جان دیگران را هم به خطر مواجه بسازن.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کنه خوب و صحت مند باشید. من به عنوان یک جوان افغانستانی میگم که فعلا در میان جوانان در افغانستان انگیزه برای فرا گرفتن علم وجود نداره، چرا که مرد جوانان افغانستان هزینه تحصیل خیش را ندارند و از دولت افغانستان میخواهم تا برای جوانان یک کاری را فراهم بکنند تا به وسیله کار بتوانند جوانان هزینه های تحصیل خیش را فراهم بکنند. و سلام.
سلام، وقت بخیر رادیو آزادی. چالش های جوانان به حد و اندازه زیاد هستن که مردم بلد یک سر درگمی دیک پریشانی میسار و متاسفانه که همه ی مردم دیک پریشانی دیک مشکلاتی نوبسامانی اقتصادی قرار دارن. و و این مشکلات و این بیکاری ها و این مشکلات های اقتصادی تا چی وقتی ادامه پیدا کند نمیدانیم. دیگه همه این مردم در یک فرشانی بسیار سخت معاملی هستند. متاسفانه که صدا هم شنیده نمیشن، ولی ما شخصا خودیم مصر پرست فامیل هستم و 7 نفر عیال هستیم. کار بار و زندگی نیست. در کار شاکه مشغول هستیم. روز 100-200 یک و نیم ست. الا 200-200. و هم گاهی پیدا میشه گاهی نمیشه. بسیار سخت است و بسیار سخت میگذره زندگی برای مردم افغانستان، برای جوانان.
پیام شما نظر شماست.
همیشه چشم برای پیام های شما از طریق شماره واتساپ رادیو آزادی هستیم. به ما پیام صوتی بفرستین به شماره 00420723008111. حالا من امید مرزبان اجازه